ساعت 18 الهه روانشاد هستم با 10 دقیقه خبر از رادیو فردا. دادگاهی در ترکیه یک روزنامه نگار را به اتهام اهانت به رئیس جمهوری آن کشور به حبس محکوم کرد. آتش سوزی مهیب در هنگ کنگ جان دست کم 13 تن را گرفت. عباس عراقچی رویکرد آمریکا در برابر ونزوئلا را محکوم کرد. عصر بخیر عزیزان. روز چهارشنبه دادگاهی در ترکیه یک روزنامه‌نگار و مفسر سیاسی معروف را به اتهام تهدید رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری آن کشور به 4 سال حبس محکوم کرد. فاتح التیالی در یک برنامه تلویزیونی یک نظرسنجی را که در آن گفته شده بود 70% از مردم ترکیه با رهبری مادام العمر اردوغان مخالف هستند را تایید کرده بود. اسارت او به بازداشتش در ماه ژوئن امسال، یعنی حدوداً 5 ماه پیش منجر شد و در چند ماه اخیر تقاضای آزادی مشروط او چندین بار رد شده است. در نخستین واکنش سازمان خبرنگارانه بدون مرز صدور حکم زندان برای این روزنامه‌نگار را محکوم کرد و خواستار آزادی او شد. در سالهای اخیر چندین روزنامه‌نگار و فعال مدنی و سیاسی به اتهام اهانت به اردوغان محاکمه شدند. بر اساس قوانین ترکیه اهانت به رئیس جمهوری جرم کیفری محسوب می شود و دادگاه می تواند فرد متهم را به حبس محکوم کند. مقامات هنگ کنگ اعلام کردند که در پی آتش سوزی گسترده در یک مجتمع مسکونی بلند مرتبه در منطقه شمالی تایپو دست کم 13 نفر کشته و تعداد نامشخصی همچنان در داخل ساختمان ها محبوس هستند. این آتش سوزی که از دیشب آغاز شده و چندین برج از یک مجتمع مسکونی 2000 واحدی را فرا گرفته همچنان هم ادامه دارد. دود سیاه غلیظی از برج های 31 طبقه به آسمان بلند شده، شعله های آتش همچنان زبانه می کشند و وزش باد شدید باعث گسترش شعله ها به 7 بلوک از 8 بلوک این مجتمع شده است. گزارش هاکیست که یک آتش نشان در میان کشته شدگان است و بیش از 10 نفر نیز مجروح شدند. بخشی از جاده اصلی تایپو نیز به دلیل این حادثه بسته شده است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی آنچه را که رویکرد قلدرمآبانه آمریکا در برابر ونزوئلا نامید محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی چهارشنبه در تماس تلفنی با ایوان گیل پینتو وزیر امور خارجه ونزوئلا دولت آمریکا را به باد انتقاد گرفت و تهدیدها از سوی این کشور مبنی بر استفاده از زور را نقض منشور سازمان ملل توصیف کرد. ایالات متحده آمریکا بزرگترین ناو هواپیمابر جهان را به همراه ناوگانی از کشتی‌های جنگی برای آنچه عملیات مبارزه با مواد مخدر علیه ونزوئلا می‌داند به منطقه کارائیب اعزام کرده است. در مقابل ونزوئلا ادعا می‌کنند که این اقدامات دولت آمریکا بهانه‌ای برای سرنگونی نیکولاس مادورو است. آمریکا تا کنون 20 حمله هوایی به شناورهای مظنون به قاچاق مواد مخدر در کارائیب و شرق اقیانوس آرام انجام داده که در جریان آنها دست کم 80 تن کشته شدند. رئیس شورای اطلاع رسانی دولت مسعود پزشکیان تایید کرد که درباره این ناهنجاری‌های اجتماعی و حجاب ابلاغیه‌ای از سوی رهبر جمهوری اسلامی به دولت رسیده. الیاس حضرتی اشاره‌ای به محتوای این ابلاغیه نکرد، اما گفت دولت به دنبال روش‌های جدید برخورد با بی‌حجابی است، نه بازگشت گشته ارشاد. رئیس شورای اطلاع رسانی دولت با اشاره به اینکه پزشکیان همواره تأکید داشته که گشت ارشاد یا حجاب‌بان نتیجه بخش نیست، گفت وقتی یک شیوه برخورد جواب نمیدهد دلیلی ندارد که بی دلیل بر آن پافشاری کنیم. گروه ها و چهره های نزدیک به حکومت نیز هشدار میدهند که سختگیری درباره حجاب اجباری و همچنین اجرای قانون موسوم به عفاف و حجاب میتواند به التهاب فضای اجتماعی و بروز اعتراضات بیانجامد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس اعلام کرده که قانون موسوم به عفاف و حجاب را به دستور شورای عالی امنیت ملی به دولت ابلاغ نکرده است. و بشنوید که کاخ کرملین روز چهارشنبه اعلام کرد که استیو ویتکاف فرستاده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و جمعی دیگر از مقامات کلیدی آمریکایی هفته آینده برای مذاکره در مورد طرح صلح احتمالی برای اوکراین به مسکو خواهند رفت. شب گذشته دونالد ترامپ در پاسخ به خبرنگاران در مسیر رفتنش به فلوریدا برای گذراندن تعطیلات عید شکرگزاری گفت که مذاکره کنندگان آمریکایی در حال پیشرفت در مذاکره با روسیه و اوکراین هستند و مسکو با برخی امتیازات موافقت کرده است.
Started with Russia, we're having some talks with Russia. Ukraine is doing well. I think they're pretty happy about it. They'd like to see it end.
سفر استیو ویتکوف به مسکو در حالی از سوی دو طرف تایید شده که درز یک فایل صوتی از گفتگوی مقامات آمریکایی و روسی به رسانه‌ها حاشیه ساز شده است. خبرگزاری بلومبرگ در این باره گزارش داده که در تماس تلفنی دو طرف در حدود 5 هفته پیش ویتکوف به یوری اوشاکوف مشاور ارشد سیاست خارجی ولادیمیر پوتین گفته است که آنها باید روی یک طرح آتش‌بس برای اوکراین با هم همکاری کنند و پوتین باید آن را با ترامپ مطرح کند. و ما بشنوید که عربستان سعودی قراردادی برای اعطای کمکی 1 میلیارد دلاری با فدراسیون بین المللی فوتبال یا همان فیفا امضا کرده که نشانگر نفوذ بیش از پیش ریاض در ورزش جهانی است.
بر اساس گزارش‌های گاردین و شبکه ورزشی آمریکایی ESPN روز دوشنبه فیفا در مراسمی که در زوریخ سوئیس برگزار شد یک قرارداد همکاری با صندوق توسعه سعودی SFD امضا کرد. این قرارداد تعهد مالی بزرگی برای عربستان سعودی تا سقف 1 میلیارد دلار را برای توسعه زیرساخت‌های فوتبال در بر دارد. بر اساس این توافق قرار است فیفا با استفاده از این اعتبار 1 میلیارد دلاری وام‌های ترجیحی به فدراسیون‌های عضو فیفا در کشورهای در حال توسعه بپردازد تا به مصرف ساخت، بازسازی و نوسازی ورزشگاه‌ها و امکانات ورزشی برسد. در این مراسم جانی اینفانتینو رئیس فیفا ضمن تشکر ویژه از مدیر عامل صندوق توسعه سعودی این توافق را گامی حیاتی برای تضمین این موضوع دانست که فدراسیون‌های عضو فیفا امکاناتی داشته باشند که بتوانند فوتبال را بیش از پیش جهانی کنند. این همکاری مالی تنها بخشی از روابط روبرشت بین ریاض و نهادهای جهانی ورزش است. عربستان سعودی علاوه بر میزبانی جام جهانی فوتبال در سال 2034، شرکت نفتی دولتی خود آرامکو را نیز به عنوان حامی مالی جام جهانی 2026 معرفی کرده است. صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان نیز در پروژه‌های بزرگ ورزشی دیگری سرمایه‌گذاری کرده و حامی مالی و میزبان رویدادهای مهم بوکس در سطح جهانی نیز هست. نگاهی به جدول زمانی رویدادهای اخیر ارتباط عمیق‌تری را نشان می‌دهد. فیفا در دسامبر 2024 ابتدا اعلام کرد که برای پخش جهانی جام باشگاه‌های جهان با سرویس استریم موسوم به دازون قرارداد بسته است و تنها 2 روز بعد بود که میزبانی عربستان را برای جام جهانی 2034 تایید کرد. و چند هفته بعد سرمایه گذاری حدوداً 1 میلیارد دلاری صندوق سرمایه گذاری عمومی عربستان در دازون تایید شد. دازون شرکتی است که در سال 2015 در بریتانیا تأسیس شد و کار آن پخش مستقیم رویدادهای ورزشی بر اساس آبونمان است. به نظر می‌رسد قرارداد جدید 1 میلیارد دلاری عربستان سعودی با فیفا ادامه نفوذ گسترده و هدفمند سعودی‌ها در عرصه ورزش جهانی باشد.
قرارداد 1 میلیارد دلاری با فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا، قرارداد عربستان سعودی. از حمید فاطمی می‌شنیدیم. اما قانونگذاران ایتالیایی به اتفاق آرا لایحه‌ای را تصویب کردند که هر گونه زنکشی یعنی قتل عمد زنان یا دختران را به عنوان جرمی مستقل با مجازات حبس ابد تعریف می‌کند. پیشتر قانون ایتالیا فقط شرایط تشدید کننده را در مواردی در نظر می‌گرفت که قاتل یا قربانی نسبت خانوادگی یا زناشویی داشت. ماده جدید مجازات حبس ابد برای اعمالی مقرر می‌کند که با هدف قتل یک زن از روی تبعیض، نفرت یا خشونت و دلایل مشابه صورت گرفته باشد. جورجا ملانی نخست وزیر ایتالیا از تصویب این قانون استقبال کرده و اون را ابزاری برای دفاع از آزادی و کرامت زنان خوانده. مؤسسه ملی آمار ایتالیا اعلام کرده از میان 327 مورد قتل ثبت شده در این کشور در سال 2024 یعنی سال گذشته میلادی 116 قربانی زن یا دختر بودند و در 92% موارد قاتل هم مرد بوده است. عزیزان تصمیم ندارید که ایستگاه 19 ما رو از دست بدید. دقیقاً 50 دقیقه دیگر در ایستگاه 19 همکارانم با شما خواهند بود.